ساعت 16 این صدای رادیو فرداست. باراک اوباما برای شرکت در نشست سران گروه 20 وارد سن پترزبورگ در روسیه شد. خودروی وزیر کشور مصر هدف انفجار بمب قرار گرفت. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا پیشنویس قطعنامه اقدام نظامی علیه سوریه را تصویب کرد. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان شنونده، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در نشست سران کشورهای گروه 20 روز پنجشنبه امروز از استکهلم وارد سن پترزبورگ در روسیه شد. نشست دو روزه سران کشورهای گروه 20 عصر امروز در سن پترزبورگ کار خود را آغاز می کند. انتظار می رود اعضای گروه 20 که 90% تولید اقتصادی جهان را در اختیار دارند بر سر موضوعاتی از قبیل رشد اقتصادی، مبادلات بازرگانی و شفافیت بانکی به توافق‌های دست یابند. موضوع مجازات رژیم سوریه به دلیل استفاده از سلاح شیمیایی نیز در مذاکرات سران جای مهمی را به خود اختصاص خواهد داد. خودروی حامل وزیر کشور مصر روز پنجشنبه امروز در قاهره هدف انفجار بمب قرار گرفت اما به او آسیبی نرسید. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی مصر گزارش داد که بر اثر انفجار این بمب 2 نفر کشته و دست کم 10 نفر زخمی شدند. محمد ابراهیم وزیر کشور مصر به تلویزیون این کشور گفت این تازه آغاز اقدامات تروریستی در مصر است اما حکومت بر آن پیروز خواهد شد. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا پس از 2 روز بحث و بررسی سرانجام روز چهارشنبه پیشنویس قطعنامه برای اقدام نظامی علیه سوریه را تصویب کرد. این پیشنویس با 10 رأی موافق در برابر 7 رأی مخالف به تصویب رسید و قرار است روز دوشنبه در سنای آمریکا به رأی نهایی گذاشته شود. بر پایه این پیشنویس به رئیس جمهوری آمریکا اجازه داده می شود تا علیه سوریه دست به اقدام نظامی محدود بزند. این پیشنویس که مدت اعتبار آن حداکثر 90 روز است، پیاده کردن سربازان آمریکایی در خاک سوریه را ممنوع کرده است. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا گفت اتحادیه اروپا خواهان حل بحران سوریه از راه‌های سیاسی است. آقای باروسو که در حاشیه نشست سران کشورهای گروه 20 در سن پترزبورگ در کنفرانس خبری سخن می گفت اظهار داشت اتحادیه اروپا معتقد است که تمام تلاش‌ها باید بر حل بحران سوریه از راه‌های سیاسی متمرکز شوند. و به گزارش خبرگزاری ایران، مجلس خبرگان رهبری در نشست اخیر خود از قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران دعوت کرد تا از آخرین وضعیت بحران در سوریه به این مجلس گزارش دهد. خبرگزاری فارس روز چهارشنبه در این باره نوشت که فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران بر ادامه حمایت از حکومت بشار اسد در سوریه تأکید کرده است. بیشتر پیشنویم از همکارم رضا جمالی.
خبرگزاری فارس روز چهارشنبه به نقل از یک عضو مجلس خبرگان رهبری از حضور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در این مجلس خبر داد. این عضو مجلس خبرگان رهبری که خبرگزاری فارس نامی از آن نبرده از قول قاسم سلیمانی گفت که سوریه خط مقدم مقاومت است و ایران تا آخر از حکومت این کشور حمایت می کند. به گفته این عضو مجلس خبرگان رهبری، قاسم سلیمانی گفته است که 7 کشور ترکیه، عربستان، فرانسه، انگلیس، آمریکا و اسرائیل اصرار عجیبی دارند که بشار اسد برود حتی اگر گروه القاعده در سوریه روی کار بیاید. خبرگزاری فارس در حالی روز چهارشنبه اظهارات منتسب به قاسم سلیمانی را از قول یک عضو مجلس خبرگان رهبری منتشر کرده که روز سه‌شنبه نیز مطلبی را درباره حضور قاسم سلیمانی و اظهاراتش درباره سوریه از زبان حسن ممدوحی عضو مجلس خبرگان رهبری منتشر کرده بود. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند درباره اهمیت حضور فرمانده نیروی قدس سپاه در نشست مجلس خبرگان رهبری به رادیو فردا میگوید که موضوع سوریه اینک برای ایران حیاتی و تعیین کننده شده است.
فضای مجلس خبرگان به گونه‌ای هستش که که امهات مسائل کلان کشور در اونجا به بحث گذاشته میشه، دعوت از یک مقام عالی رتبه نظامی مثل آقای سردار قاسم سلیمانی برای اهمیت مسئله‌ای هستش که در منطقه مسئله حمله به سوریه داره اتفاق میفته، که برای جمهوری اسلامی یک فاکتور تعیین کننده و حیاتی به نظر من هستش. در اظهارات خود آقای سلیمانی هم این نکات دیده میشدش که سوریه خط مقدم مقاومت هستش، کشور مسلمانی هستش، تا اینکه توجیهگر حمایت از سوریه باشه. در شرایطی که اگر بخوام واقعیت رو ببینیم، باید از زبان آقای فیصل مقداد، یکی از مقامات عالی رتبه سوریه، بشنویم که اخیراً اعلان کردش مسئله حمله به سوریه حمله به ایران هستش. یعنی درکی که در تهران و در دمشق وجود داره مبنی بر این هستش که این دومینوی سقوطی هست که اگر بشار اسد سقوط بکنه، در گام بعدی حزب الله لبنان مورد ضربه قرار خواهد گرفت و در نهایت جمهوری اسلامی.
با اینکه مقامات نظامی و سیاسی ایران هر گونه حضور نظامی ایران در جنگ داخلی سوریه را رد می‌کنند، اما کشورهای غربی از جمله آمریکا از نیروی قدس سپاه پاسداران ایران به عنوان یکی از نیروهای فعال در این جنگ به نفع حکومت بشار اسد نام می‌برد. حسین آریان، کارشناس نظامی در لندن، درباره نقش آتی نیروی قدس سپاه در صورت حمله آمریکا به سوریه معتقد است که ایران در هر صورت در سوریه دخالت نظامی نخواهد کرد و جنگ نیابتی را در آن کشور دنبال خواهد کرد.
حمایت‌های ایران در دو جنبه است. یکی از جنبه سیاسی است و جنبه دیگرش که مربوط میشه به سپاه پاسداران و نیروی قدس، این پشتیبانی نظامی است. چه از نظر آموزشی قابل توجه است و ارسال سلاح و تجهیزات است. از تصور خارجه که جمهوری اسلامی بخواد مستقیما وارد جنگ با اسرائیل بشه. بنابراین میمونه حمایت از سوریه و یا استفاده از حزب الله و جنگ نیابتی. ایران روی جنگ 33 روزه حساب میکنه. خود حزب الله هم خیلی مشکله که دست به این کار بزنه، برای اینکه در سوریه به اندازه کافی درگیره و برایش خیلی مشکل خواهد بود که بخواد وارد درگیری با اسرائیل بشه.
در روزهای گذشته و پس از مطرح شدن حمله احتمالی آمریکا به سوریه، برخی از فرماندهان ارشد نظامی ایران به آن واکنش نشان دادند و مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران، سوریه را خط قرمز ایران خوانده است. محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران ایران، هم تهدید کرده که حمله به سوریه تنها محدود به این کشور نخواهد بود و افزود آتش این جنگ به گفته او همه حامیان و جنگ افروزان این اقدام را در بر خواهد گرفت.
رضا جمالی گزارش می‌داد. آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه در دیدار با رئیس و اعضای مجلس خبرگان گفت آمریکا در حال خطا و اشتباه در سوریه است و بر همین اساس ضربه وارده به خود را احساس و قطعاً ضرر خواهد کرد. آیت الله خامنه ای گفت موضوع کاربرد سلاح شیمیایی در سوریه بهانه بیش برای مداخله در این کشور نیست. آیت الله خامنه ای با تأکید بر لزوم پایبندی به اصول، این سخنان آیت الله خمینی را به عنوان اصولی که وی هیچگاه از آن کوتاه نیامد تکرار کرد که اسرائیل یک قده سرطانی است که باید از بین برود، آمریکا شیطان بزرگ است و تسخیر سفارت آمریکا انقلاب دوم و شاید مهمتر از انقلاب اول است. آیت الله خامنه ای همچنین نرمش و انعطافی را که به گفته او هنرمندانه و قهرمانانه باشد در عرصه سیاسی مطلوب و مورد قبول دانست، اما گفت نرمش و انعطاف نباید به معنای عبور از خط قرمزها و توجه نکردن به آرمانها باشد. و اما ساعتی پس از تصویب مجوز اقدام نظامی علیه سوریه در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، کاخ سفید واشنگتن از این اقدام استقبال کرد. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، گفت که پیشنویس تصویب شده منافع آمریکا را در امنیت ملی تامین می‌کند و توانایی رژیم بشار اسد در کاربرد سلاح‌های شیمیایی را نیز کاهش می‌دهد. و اما دو فرد مسلح روز پنجشنبه به یکی از مساجد شیعیان در شهر کابل حمله کردند، اما با شلیک نیروهای امنیتی افغانستان از پای درآمدند. دو روز پیشتر هم طالبان افغانستان یکی از علمای دینی اهل سنت را کشته بودند. رئیس جمهوری افغانستان طالبان را مأمور بدنام کردن اسلام می‌خواند و در برابر طالبان سخنان او را غیر مسئولانه می‌دانند. علیرضا کرمانی از رادیو فردا.
جنگ شدید لفظی رئیس جمهوری افغانستان و طالبان. حامد کرزی می‌گوید طالبان برای بدنام کردن اسلام مأموریت دارند. طالبان می‌گویند دشمن دین کسی است که سوار بر شانه‌های خارجی به اینجا آمده. حمله کم سابقه رئیس جمهوری افغانستان پس از آن صورت گرفت که طالبان سه‌شنبه شب به خانه یکی از علمای دینی در ولایت غزنی حمله کردند و مولوی نورالحق 85 ساله را همراه دو پسرش کشتند. کاخ ریاست جمهوری افغانستان روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از قول حامد کرزی قتل مولوی نورالحق را محکوم و اضافه کرد. پشتیبانان خارجی طالبان به آنها وظیفه بدنام کردن اسلام را سپرده‌اند و طالبان به همین دلیل به مساجد، مدارس دینی و مردم عادی حمله می‌کنند. نجیب محمود، استاد علوم سیاسی دانشگاه کابل، درباره حمله کم سابقه حامد کرزی به ما میگوید:
بحث مذاکره با پاکستان زیاد نتیجه بخش نبودم و شاید برای این که پاکستان و عملکرد پاکستان در سیاست خارجی امنیتیش تحت فشار قرار بده در مقابل طالبایی صحبت داشتم و هم هی که برای مخالفین سیاسی که در انتخابات قرار دارن و اونا نباید از موقعیت ضعیف رئیس جمهور استفاده بکنن، شاید ای به او خاطرم بوده باشه که خب رئیس جمهورم از جمله کسان است که موضع زیر طالبان داره.
روز پنجشنبه ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان افغانستان با انتشار بیانیه‌ای به سخنان حامد کرزی واکنش نشان داد. در این بیانیه ضمن محکوم کردن آنچه سخنان غیر مسئولانه رئیس جمهوری افغانستان خوانده شده آمده است: کرزی باید بداند کسانی دشمنان دین هستند که سوار بر شانه‌های دشمنان دین به اینجا آمده، وارد کاخ ریاست جمهوری شده و زمام امور را به دست گرفته‌اند. افغانستان در یک سال آینده دست کم با دو رویداد مهم روبروست. بهار آینده انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار می شود. اواخر سال آینده هم نیروهای آمریکایی به طور کامل از افغانستان خارج خواهند شد. جز حمله لفظی روز چهارشنبه، حامد کرزی اوایل همین هفته هم گفته بود طالبان در این اواخر آنقدر ضعیف شدند که بیشتر غیر نظامیان به ویژه کارگران، مهندسان، کودکان و زنان را هدف می گیرند. از نجیب محمود میپرسیم واقعا طالبان اینقدر ضعیف شدند؟
اکثرا نقاط را که طالبان آماج میتن کمتر موسسات نظامی است. در شهر کابل اکثرا تلفاتی که به وجود میاد بیشترش افراد ملکی است و شاید رئیس جمهور اولین بار بوده که شدیدا انتقاد کرده که طالبان ضعیف شده و بیشتر به موقعیت های ضعیف و موقعیت هایی که در اوج ملکی ها زندگی میکنه هم لور میشن. باور من است که طالبان هنوز هم به عنوان یک تهدید جدی وجود داشته و هنوز هم دغدغه این که در افغانستان در صورتی که اوضاع خراب شود بر توسط طالبان این تفکر وجود داره. حتی تفکری است که اگر انتخابات افغانستان به نتیجه مثبت و مطلوب نرسه احتمال درگیری ها وجود داره.
روز پنجشنبه به یکی از مساجد کابل هم حمله شد. حدود ساعت 4 بامداد به وقت محلی دو فرد مسلح که لباس پلیس افغانستان را پوشیده بودند به مسجد امام حسن مجتبی در غرب کابل حمله کردند. بیانیه دستگاه امنیتی افغانستان میگوید 3 تن از نمازگزاران مجروح شده و 2 مهاجم نیز با شلیک نیروهای امنیتی از پای درآمدند. در این بیانیه مهاجمان تبعی پاکستان خوانده شده اند اما اضافه شده تحقیقات هنوز ادامه دارد. ژنرال داوود امین معاون فرماندهی امنیت کابل درباره اهداف احتمالی مهاجمان میگوید:
من فکر میکنم با فکر ما که هدفای شومی که داشتن میخواستن که کدام مشکلی در بین اهل بشای و تسانون افغانستان با هم برادر هستند، یک زندگی خوب دارن یا به پلان شومی خود نرسیدن و قبل از این از بین رفتن.
رئیس جمهوری افغانستان در حالی طالبان را متهم به حمله به مساجد و غیر نظامیان می کند که پیشتر به دلیل آنکه طالبان را برادران ناراضی می خواند و از انتقاد شدید از طالبان پرهیز می کرد، همواره با انتقاد مخالفان سیاسی و شماری از نهادهای مدنی روبرو بود.
علیرضا کرمانی گزارش میداد. عزیزان اگه طالب تماس با ما یا ابراز نظر هستید و مایلید که چهرهای خبرساز هم اونها رو بشنون و دیگر شنوندگان ما، 2420-2211-22-112 با ما و دیگران در تماس باشید.